سلام میکنم خدمت دوستان عزیز و امیدوارم که حال هممون یه روزی خوب بشه آخرش. خب من یه مختصر امروز میخوام در مورد همین ارواق فیلم آبی که جناب خضر منش خیلی خوب در ابتدا به فیلم پرداختن، این از منظر روانکاوانه امروز بیشتر صحبت کنیم. خب فیلم، تصور میکنم فیلمو دیدید دیگه، با یک صحنه تصادف و یه مرگ خیلی دلخراشی شروع میشه. یعنی صحنه مرگ مستقیم ما نمیبینیم، ولی خب از همون ابتدا که اون پزشک میاد بالای سر جولی و بهش میگه که همسرت و دخترت رو تو از دست دادی و بعدم که حالا صحنه خاکسپاری و فیلم از منظری خب درباره همین، یعنی کل داستان فیلم داستان مواجهه جولی هست با این سوگی که براش اتفاق افتاده و در واقع تجربه‌ای که طی میکنه تا حالا به انتها که در واقع از این در واقع وارد مرحله جدیدی میشه. در ابتدا جولی زنده است ولی عملا زنده نیست و یه نخی البته او رو به زندگی وصل میکنه که حالا در مورد اون صحبت میکنیم، ولی عملا زنده نیست به اون مفهوم واقعی که یک انسانی وقتی زنده است صحبت میکنیم، چون در واقع ما رو در این دنیا، زندگی ما در این دنیا عملا توسط، حالا از یه منظری حداقل میشه اینجوری دید که روابط ما و ارتباطات ما وصل میکنه به هر جایی که در واقع این دنیا به جایی وصل میشیم و بدون اونها مثل یه بادکنکی که همجور ول میشه و میره تو هوا و مثلا معلوم نیست که آخرش به چه سرانجامی داره، زندگی نداره. در واقع اون چیزی که ما رو وصل میکنه به زندگی و این دنیا روابط ماست و در واقع دو تا رابطه اصلی که جولی داشته که همسرش و فرزندش بودن، این دوتا رو همون ابتدا به ناگهان در یه فضای خوب و خوش و خرم که داشتن با هم دیگه میرفتن به یه برنامه تفریحی یا سفر یا هرچی، یهو اینا رو با هم در یه لحظه از دست میده و دنیاش در اون لحظه کلن انگار دنیاش از دستش میره و گاهن تجربه یه سوگ مثل فرض کن یه زخمیه که مثلا رو بدن ما میفته، درد داره، یه عزیزی رو از دست میدیم و دردمون میگیره و این مقدار طول میکشه و به مرور ممکنه دردش کم کم بهتر میشه. گاهی وقتا از دست دادن یه انگاری سوگی برای ما حاصل میشه، مثل اینکه مثلا فرض کنید که من یه انگشتی از دستم قطع بشه، یعنی اینکه جدا از دردش یه تیکه‌ای از بدنه، یه تیکه از بدن من تغییر کرده، من دیگه اون آدم قبل نمیشم. گاهی وقتا مثل اینکه مثلا من قطع نخا بشم، یعنی اصلا دیگه زندگی من بعد اون عوض میشه و دیگه من دیگه آدمی که میتونستم راه برم، اینوارا برم، ورزش کنم، برقصم، هر کار، دیگه هیچ کاری نمیتونم بکنم از اون کاری قبلا میکردم. گاهی وقتا سوگ مثل اینه که من چشمم رو از دست بدم. کسی که چشمش رو از دست میده اصلا دنیا دیگه براش عوض میشه، یعنی این که دیگه خیلی چیزا عملا تو دنیایی که بعد از او هست دیگه وجود نداره. یعنی مثلا فرض کنید که چون هم مثلا فیلم دیگه معنای فیلم وجود نداره، طبیعت وجود نداره، زیبایی وجود نداره، رنگ وجود نداره، خیلی چیزا اصلا دیگه وجود نداره در دنیایی که بعدش من دارم زندگی میکنم. گاهی وقتا بعضی سوگا این کار برام میکنن و در واقع اتفاقی که اینجا برای جولی میفته، یه بیت درخشانی داره سعدی، میگه ره ندیدم چو برفت از نظرم صورت دوست، همچو چشمی که چراغش ز مقابل برود. یعنی مثل اینکه این چراغی که خاموش بشه و تو هیچ چی رو دیگه نمیبینی، گاهی وقتا سوگ این کار رو میکنه و این کاریه که انگار دیگه همون که دیگه نمیخوام چشمام دنیا رو ببینه، نمیتونه که ببینه. و بعد در واقع روشی که انتخاب، حالا فیلم در واقع همچون که اشاره کردن این گانه اول از سه گانه، یه گانه اولش درباره آزادی دیگه و انگار سعی میکنه که آزادی رو برای خودش در واقع به این شکل تعریف کنه که به قول حافظ، غلام همت آنم که زیر چرخ کبود زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. کلا خودم از همه چی اگر ببرم دیگه از هیچ چی از دست دادن هیچ چیزی لازم نیست بعدم بترسم یا رنج ببرم. و نکته اینجاست که این فقدان فقط یه دیگری رو از زندگی رو حذف نکرده، یک بودنی رو از زندگی خودش حذف کرده. همه شعر شد امروز. یه بیت دیگه، یه بیتی داره قیصر امین‌پور، میگه که من جز برای تو نمیخواهم خودم را، ای از همه منهای من بهتر من تو. انگار یه منی هست که در کنار او اصلا یک تعریف میشه در کنار دیگری هایی که ما در این دنیا داریم. بدون آدم هایی که دور ما باشن، اگه شما تعریفی که از خودتون داریم من کیستم، همه اینی که هر جای به یه آدمی وصل میشه ازش حس کنی، چیز چندانی از من بودن ما باقی نمیمونه. و این در واقع اتفاقی که برای جوری میفته که این من از منهای اصلی وجود زندگیش رو از دست میده در همون در اون لحظه. و در اونجا فرایند سوگواری منجمد میشه. فرایند سوگواری اصلا یعنی چی؟ فرایند سوگواری یعنی فرایندی که مثل آدمی که قطع نخا بوده، بعد یاد میگیره که حالا بدونه که بتونه قطع نخا شده، حالا یاد میگیره که حالا که نمیتونم راه برم چجوری زندگیمو ادامه بدم. یعنی چطور با نبودن، در عین اون نبودن من زندگیمو ادامه بدم. این میشه سوگواری و فرایند سوگواری. برای جولی در سرتاسر فیلم اتفاق نمیفته، هرچند که حالا در انتها میرسیم که انگار آخر فیلم به اون نقطه میرسیم که من، یعنی در اون لحظه انگار فرق در واقع سوگ و تراما همینه. اساسا تجربیات تراماتیک ماهیتش اینه که روان ما نمیتونه اونا رو پردازش کنه، انگار تو راه نفس ما گیر میکنه، یه جایی متوقف میشه. ولی در این حال همجوری که از همون ابتدای فیلم مشخصه، انگار یه چیزی هنوز نگرش داشته، یه چیزای ریزی. یکیش همون صحنه‌ای که میخواد خودکشی کنه ولی انگار به اون پرستاره میگه نتونست. ولی در این حال زندگی هم نمیتونه، یه برزخی بین مردن و زندگی گرفتار شده، نمیتونه زندگی کنه، نمیتونه واقعا هم کامل بمیره. و حتی سوگواری هم نمیتونه بکنه، گریه هم نمیکنه. حتی وقتی دارن خاکسپاری میکنن، میاد خونه، اون خدمتکار خونهشون میگه چرا دارید به اون میگه چرا داری گریه میکنی؟ چه سوال عجیبی هم، چه سوالیه، خب معلومه چرا داری گریه میکنی. ازش میپرسه چرا داری گریه میکنی، میگه خب چون تو گریه نمیکنی. انگار این سوگ، انگار اون در واقع جلوه ای هست از این تکه درونه اون که نمیتونه حتی گریه بکنه. و بعدم که دیگه خونه رو کلا از اینجا یه پروژه‌ای رو شروع میکنه، اما همه چی رو بکنم تموم شه بره. سیل غم گوت و بیا خانه ز بنیاد ببر، اصلا بیا همه چیزو هست شو خونه رو خالی میکنه، همه چیزا رو آتیش میده، نمیده سلاشقا، هر چی از همه جا. دو تا چیز نگر میداره که همین دو تا چیز آخرش نجاتش میده. یکی اون آویزی که مال تو اتاق دخترشه، انگار یک یادگار از دخترش نگه میداره، یه یادگار از همسرش از کنار پیانو، یه صفحه‌ای که صفحه پایان بندی اون سمفونی هست، اون رو هم نگه میداره. و نهایتا همین دوتا او رو نهایتا به زندگی دوباره وصل میکنن. و خب چون میکنه همه چی رو حس میکنه، خونه رو هم جمع میکنه، میره یه جای دیگه، اونجا حتی اسمش رو برمیگردونه به اسم اصلا میدن نیمش. و خب اگر با این فرض که من از همه اینا اگه آزاد بشم، آزاد میشم دیگه، از درد و رنج آزاد میشم، آزاد میشم، ولی مثل یه آدمی که فرض کن رفته توی زندان انفرادی و هیچی اونجا توی اتاق انفرادی، نه که زندان، میتونه خارج بشه، ولی اونجا که هست خب هیچ مسئولیت، هیچ کاری، هیچ گرفتاری، هیچ دردی، رنج، هیچ چیزی نداره. ولی عملا زندگی هم پاس زده شده در همون نقطه دیگه، یعنی رنج نمیبره و زندگی هم نمیکنه و اساسا نمیشه بدون رنج زندگی کرد. یه سری اشیا رو هم خب اشاره کردیم، چند تا در واقع یه سری مؤلفه هایی که در فیلم انگار میشه با این خانش روان کنن، که حالا لزوما نظر کارگردان اینا بوده، حالا طبیعتا خب کارگردانی که بسیار عمیق نگاه میکنه و میاندیشه طبیعتا بی‌معنا نیست، طبیعتا بی‌دلیل نیست این انتخابا. ولی حالا اینا خانش منه دیگه، ممکنه خانش های دیگه این براش بشه گذاشت. یکی خب همون اشیایی که اشاره کردیم، که اون آویز و اون نوته. یه در واقع لوکیشن یا شی یا حالا هر کدوم اسمشو بذاریم، استخر، لوکیشن استخر، اونجا هم انگار یه حالتیه که یک انگار در یه زمانی دقیقاً هم این صحنه رو در واقع شبیه سازی می‌کنه، شبیه انگار حالت رحم، یعنی یه جایی حتی خودشو شبیه جنین تو خودش هم جمع می‌کنه، یه جایی معلق، یه جایی که من برم اینجا اون زیر که میرم نه صدا هستی چی نیست، اون منو در بر می‌گیره و اونجا که میرم انگار هیچ کس و هیچ چیزی نیست، که حالا البته اونجا هم گاهی وقتا هجوم زندگی اون بچه‌هایی که می‌ریزن سرش دست از سرش بر نمی‌داره. اون قنده هست که اشاره هم کردن جان خزیمانش، که اونم به نظرم خیلی در واقع تعبیر زیباییه، که انگار اون در واقع چیزی که داره در او، زندگی که داره در او کم کم حلول میکنه و وارد بدن او میشه هر چقدر و وجود او میشه هر چقدر سعی میکنه اجتماع کنه، کلن اون قنده که دیگه چای و قهوه رفته توش دیگه مثل قبل نمیشه، ولی نهایتا همچنان که نگاه میکنی یه قنده دیگه. یعنی آدم وقتی که بخواد در واقع زندگی یا درد یا رنج یا رابطه اسمش هرچی بذاریم، نهایتا وقتی در کنار او قرار میگیره اون در وجود من وارد میشه و کاملا انگار اتفاقیه که شما در سیر فیلم هم میبینی، اتفاقیه کم کم داره برای او میفته. ترمیم از سوگ هم عملا بازگشت به وضعیت قبل از فقدان نیست، عملا پذیرفتن اینه که این فقدان در ما رسوخ کرده و ما رو عوض کرده، و عملا این عوض شدنه که فرایند سوگ رو در واقع به زندگی پیوند میزنه. یه المان خیلی مهم، شاید مهمترین المانی که در فیلم وجود داره، موسیقیه. موسیقی خیلی در واقع، حالا یکی اینگاه از یه جهتی که حالا شوهر موسیقی داره، این خودش در واقع به اون موسیقی تعلقی داشته، شعنی داشته، و بعد انگار کلا اون از خودش سعی میکنه دور کنه، اینا رو بندازه سر لاشخال، همه رو از خودش بکنه و دور بشه، ولی اون هی بهش هجوم میاره. در واقع شاید موسیقی در واقع انگار سمبل همون زندگیه که این هر چقدر سعی میکنه ازش فرار کنه بازم سمتش میاد. در ابتدا کاملا به صورت یه هجومی هست، یعنی یک جاهایی یهو انگار جریان زندگی متوقف میشه، همونجوری که اشاره کردن 4 جا هستش. یه جا فکر کنم اونجایی که خبرنگاره میاد سراغش که ازش داره سوال میپرسه، حالا اگه اشتباه نکنم یه جایی که آنتوان آمده پیشش تو اون کافه و داره توضیح میده اون صحنه اون تصادف، میگه که بذار برات تعریف کنم، یه جایی که وقتی لوسیل میاد سراغش تو استخر و ازش میپرسه که داری گریه میکنی، و یه جایی هم که آخرش تو آپارتمان اونجا که بعد از این که متوجه شده اون بچه هست و میاد پیش آنتوان و اولیویه و اونجا داره با اون صحبت میکنه. حالا اگه اشتباه نکنم این چنجاست. چیه این اتفاقا؟ اتفاقی که داره میفته اینجا، این جایی که انگار هر 4 جا اینجا جایی که انگار یه دیگری میاد و با او مواجه میشه. حالا در مورد این دیگری ها در ادامه صحبت میکنیم که هر کدوم چه شأنیتی دارن احتمالا. و هجوم میاره و این سعی میکنه فرار کنه. اولش خبرنگاره میگه که بیا، از اون میخواد در مورد خودش، در مورد زندگی گذشته صحبت کنه، فرار میکنه، از او اجتناب میکنه. اینجا انگار اون هجوم موسیقی یه بار میاد و انگار این حمله است، یه چیزی نیست که جاری باشه در اون. دوباره اون زمانی که آنتوان میخواد که تعریف کنه براش که مثلا صحنه تصادفی که دیده، باز اونجا متوقف کنه، نمیخواد تجربه خاطره ای که در گذشتهش بوده رو اصلا نمیخواد دیگه به اون سمت بره. جای دیگه اونی که انگار لوسیل بهش نزدیک میشه و ازش میپرسه داری گریه میکنی، و اون باز اونجا میگه نه، و انگار باز اونجا اون اتفاق، و در انتها جایی که انگار اون اولی ازش پرسه که خب برنامه چیه، میخوای چیکار کنی، باز در هم و اونا همه اینا سعی میکنه اجتناب کنه، فرار کنه در هر موقعیتی، و انگار وقتی این در اون لحظه که مکس میشه میره تو تاریکی و باز انگار جریان زندگی متوقف میشه و این انگار خودشو پس میکشه و نمیتونه دل بده به جریان زندگی، در حالی که انگار اون چیزی که اتفاقی در انتها میفته ذره ذره انگار دیگه از یه جایی انگار اتفاقی میفته که رها میکنه و برمیگرده و زندگی جاری میشه و موسیقی جاری میشه. خب این در واقع زمینه‌هایی بود که در فیلم وجود داره، و آدمایی که تو فیلم هستن، تک تک این آدما به نظرم هر کدوم یه جایگاهی از منظر خانش روانکاره میشه براشون دید. یکی مادرشه، مادرش در واقع خودیه که اگر بخواد تو همین فضای فراموشی ادامه بده آخرش قرار تشبیش اون دیگه یه موجود که همه یه کس و همه هیچی چی رو دیگه یادش نیست، خودش داره تلاش میکنه که اون بشه. و اتفاقا آخر فیلم در واقع صحنه که اینو برمیگردونه همونجاست، یعنی میره از پشت پنجره و مادره رو میبینه و انگار خودش رو میبینه که آتو میخواد این بشی، مسیری که این دفاع های تو دیگه حد نهایت تبلورش اینه که هیچ یادت نباشه دیگه، این میشه زندگی دیگه ادامه نداره برای تو. یکی مادره است که در واقع تصویر اون دفاعی که تا انتها پیش رفته، یکی آنتوانه که در واقع اون در واقع بخشی از وجود خودش، شاید اینجوری بشه بخوانیم، بخشی از وجود خودشه که هنوز میخواد گذشته، آنچه که اتفاق افتاده، پیشینه، اینها به خاطر بیاد، از یاد نره. چه اون مثلا تیکه‌ای که حتی میپرسه ازش، اون یه جمله اون گفت لحظه آخر داشت میگفتش که آره حالا اگه تونستی سرفه کن مثلا، انگار میخواد گذشته رو بیاره در واقع. پس در واقع شاید اینجوری بخونیم که بخشی از خاطره خودش دا، یا در واقع نماد تاریخچه خودش هست، از گذشته آمده. مرد فلوت نواز که اونم خیلی چیز عجیبیه دیگه، یه موجودی که بالاخره میاد کنار خیابون، باز میره، باز با یه کسی برش میداره میبره، باز هم میاره، یه فلوتی دارم چون ظاهرا کنار خیابون میذاره وقتی میره، باز میاد همونجا. اینم در واقع شاید اینجوری بشه دیگه، تجسم اون یه بخشی از وجود جولیه که اون بخش خلاقش، بخشی که سعی کرده از وجود خودش ببره بکنه، برای همین اون یه آهنگی رو داره مینوازه که قاعدتا اون نباید اون آهنگو بدونه، ولی انگار یه تیکه از وجود خودشه دیگه. این تیکه‌ای که اون به اون اتفاقا بهش میگه، اون وقتی میاد بالا سرش و چون که باهاش حرف زدن میگه که هر آدمی یه چیزی باید تعلقی داشته، یه چیزی تو این دنیا داشته باشه که به اون آویزون بشه، به اون بچسبه. و انگار این نوسانی که میره، و وقتی اون لوسیل اومده پنجره نگاه می‌کنه میگه که این رفت، که میگه که آره حالا میره باز میاد و باز میره باز فرداش دوباره میاد. انگار یه تیکه از وجود اوه که انگار دست از سرش بر نمی‌داره، بر میره و بر میگره و این میخواد اونو برگردونه و دوباره وصلش کنه به زندگی، که اون بخشی از روانش که هنوز اون تعلقش رو به زندگی و به خلاقیت، انگار اون اصل، انگار جان مایه وجودش. لوسیل اونم شخصیت خیلی جالبیه. لوسیل اون در واقع بخشی از وجودشه که هنوز در واقع بخش از وجودش رو در واقع نمایندگی میکنه، زندگی میکنه، که او از خلال او میتونه هنوز دیگری رو ببینه و پاسخ بده. وقت خوابش خوابیده، نصف شب زنگ میزنه، که اولش خیلی تصادفی، اولش که مثلا میگم بیای نامه رو امضا کن، میگه به من چه اصلا، یعنی بیشتر از سر اینکه اصلا به من چه است. ولی بعدن که اون میاد سراغش و بعدن که میگه این آویزو منم داشتم بچه بودم، و بعد انگار اون خودش رو یه جوری تحمیل میکنه، میاد تو دل زندگی، و بعد نهایتا اتفاق اصلی اون شب میفته، ترک اول اونجا میخوره که اون نصف شب زنگ میزنه میگه پاشو بیا اینجا، میگه بربا خوابم کجا بیام، میگه بیا دیگه، ولی میشه میره. این رفتنه بیشتر از این که لوسیل نجات بده، در واقع داره خودش رو نجات میده با دیدن دیگری، با پاسخ دادن به دیگری. و اون خیلی جالبش میگه که زندگی منو نجات دادی، و اون میگه که کاری نکردم، و اون میگه همین که آمدی کافی بوده. در واقع اینو فرض کن داره به خودش میگه، یعنی در واقع خودش داره به خودش میگه نجات دادی خودت رو، و بعد میگه چجوری، میگه همین که آمدی، همین که دیدی، همین که یه دیگری رو. گاهی وقتا آدما وقتی که تو اون جایی هستن که زندگیشون متوقف شده و عملاً بسیار از ما عملاً به دلایل زیادی عملاً تو اون برزخ داریم زندگی میکنیم، یکی از مهمترین چیزایی که میتونه ما رو نجات بده همینه که یه دیگری رو ببینی و او رو به سمتش حرکت کنی و یه گام برداری. خیلی وقتا بیشتر از اینکه او رو نجات بده، خودمون رو نجات میده. و نهایتاً اولیویه هم در واقع اون کسیه که انگار او رو سوق میده به سمت اینکه دوباره بتونه خواسته بشه و بخواد. اول فیلم یه رابطه با او داره که اون رابطه که اول فیلم داره عملاً رابطه با او نیست، عملاً میخواد گذشتهشو پاک کنه، میگه خب دیگه اینم دیگه همسر مام که دیگه تموم شد و من الان با دوستشم بودم و اصلا هیچی به هیچی. بعدم صبح که یعنی بلند میشه میگه که اصلا تو هم که هیچی و منم که هیچی و منم که عرق میکنم، تو هم که اینجوری و فلان و یعنی عملاً اون کانکشن اولیه در واقع بریدن رابطه است. یعنی خیلی وقتا رابطه‌ای که ما برقرار میکنیم عملاً قطع رابطه است بسیاری از زمان. و بلا فاصله همون آویز رو بر میداره و احتمالا اون نوتر رو و میره و از خونه میره، همونجا همون روز دیگه از اون خونه برای همیشه حالا میره. و خیلی جالبه که در این حال دردی که داره میکشه رو کاملا شما میبینی، کنار این دیوار راه میرم چه دستشو میکشه رو این دیوار، دردی که داره در درون خودش هم میکنه، ظاهرا دارم میرم همه چی رو بکنم، ولی اون چیزی که از سر بیخیالی نیست، از سر شدت دردیه که حاضرن دستم اینجوری در واقع زخم کنن یه ذره از درد اون کم بشه. پس در واقع اولیوی هم شاید اینجوری بشه دیدش که در واقع اون بخشی از زندگی هست، بخش از وجود خودش هست که انگار او رو میخواد ببره به سمت آینده، بخشی که میخواد زندگی کنه، باز موسیقی خلق کنه، باز عاشق بشه، باز خواسته بشه، باز بخواد. و نهایتا ساندرین و اون معشوقه همسرش و مواجههی که با او داره که عملا چرخش پایانی فیلم تقریبا به نوعی از اونجا کلید میخوره، که میاد و متوجه میشه حالا همسرش معشوقه، حالا البته قبلترش که حالا توی همون کلوبی که رفته بوده و انگار از اون غار خودش انگار بیرون میاد و به سمت دیگری حرکت میکنه، گفتیم حرکت اولیه که میکنه، اونجا که میاد اون در واقع معشوقه رو میبینه، بعد میره خلاصه اون رو سعی میکنه پیدا کنه و وقتی میره با او و بعد حالا اون صلیب رو میبینه و همه اون صحبتهایی که میکنه، یه اتفاقی میفته و اونجا تصویرش از همسرش واقعی میشه. یکی از مهمترین چیزهایی که باعث میشه سوگ عملا گاهی وقتا در خیلی زمانها گیر کنه و انگار نتونه حل بشه اینه که ما تصویری از اون فرد داریم که اون تصویر یا تصویر ایدئالیزه است یا تصویر استان دیوالیویتد یا تصویر صده یا تصویر صفر، و معمولا هم خیلی وقتا صده، یعنی یه تصویر ایدئالیه که خب اینو نمیتونی از این تصویر عبور کنی، یه آدمیه که این آدم دیگه بهترین فردیه که بود، عاشق من بود، عاشقش بودم، بهتر از این دیگه وجود نداشت، همون چیزایی که در ابتدا وقتی دارن اون انگار دفنش میکنن اونجا توی انگار سر چیزش روی مثلا کسی که اون گوینده داره میگه که دیگه کسی مثل اون نبود و نخواهد آمد و فلان و اینها، طبیعتا نمیشه از موجود ایدئال عبور کرد، نمیشه دنیا رو بعد او تصور کرد، چون دیگه خب اون ایدئاله دیگه، صده دیگه. و عملا نهایتا که از چیزایی که تو فرآیند درمان سوگ هم اتفاق میفته اینه که سعی بشه اون تصویری که از فرد داره تصویر واقعی بشه، تصویر یه آدمی که حالا خوبی هم داشته بدی هم داشته، نمیدونم عاشق هم بوده، خیانت هم کرده، تو هم دوست داشته، اون هم دوست داشته، خیلی خیلی چیزای کنار هم دیگه با هم بوده دیگه، به قول اون حالا اینم شاعرش کیه، شعری که همایون شجریان میگه، نه فرشتم نه شیطان، چی ام و کی ام، همینم آدمی هستم دیگه. و این که تو بتونی اون آدم رو به شکل یک آدم ببینی و هر چی که دست دادی رو به شکل یک چیزی که حالا، و بعد این باعث میشه که بتونی حالا بعد ازش عبور کنی، و از اونجاست که اتفاقا خیلی جالبه که بعد همین باعث میشه عبور کنه، بعدن که میاد پیش اولوی همین رو بهش میگه، میگه خوب شد که اون عکسا رو تو بردی که آتیش نزدمشون، من دور رو نریختمشون، که امروز اون عکس‌ها رو دیدم که من اینو فهمیدم. ببین در ظاهر اینه که مثلا کاش که من اصلا نمی‌فهمیدم که رنج نمی‌کشیدم که شوهرم به من خیانت کرده، یا اگر که مثلا بگه که آره خوب شد فهمیدم این مردی که پدر سوخته، هیچ کدوم این دو تا اتفاق نمی‌افته، عملا یه اتفاق دیگه داره می‌افته، انگار اون تصویر اون آدمو برای این آدم تازه واقعی می‌کنه که یه آدمی بود، و اگه اون یه آدمی بود خب اینم 8 میلیارد آدم دیگه هم هستن دیگه، زندگی می‌تونه پس ادامه پیدا کنه. و اینی که تو بتونی آدم رو به عنوان یک آدم ذو وجوه ببینی، سایر ابعاد انگار واجد ابعاد مختلف بتونی تصویرش کنی در ذهنت، انگار فقط پذیرش مرگ و از دست دادن کافی نیست، فقط اینی که بتونی با اون ابعاد وجودی خودت کنار بیای کافی نیست، یه بخشش هم با اون کلیت اون فردی که از دست دادی هم باید عینیتش رو سعی کنی بفهمی و واقعیتش رو بپذیری. و عملا این خونه هم که به اون میبخشه و دیگه میگه حالا شما برو اونجا با بچه زندگی کن و اینا بچه اون و اینا، اینه که در واقع این نیستش، حالا جدا از این که حالا آدم بخشنده و اینا، ولی فکر کنم کل قصه رو اینجوری شاید نشدید، انگار اینجا در واقع میخواد که به جایی که گذشته رو پاک کنه یه تناقضی رو در کنار همدیگه بپذیره که انگار یه عشقی، یه خشمی، یه رنجشی، یه عشقی، اینا میتونه کنار همدیگه تو وجود من وجود داشته. اصلا وجود بالغ این وجوده که ما بتونیم با آدمایی که در زندگیمون داریم یا حالا در ذهنمون و روانمون داریم بتونیم این نگاه دوگانه رو داشته باشیم، یعنی هم بتونیم دوستشون داشته باشیم، بتونیم که ازشون عصبانی شدیم. وقتی عصبانی شدیم و یا خشمگین شدیم یا دلخور شدیم، عشقمون رو یادمون نره، و یا وقتی که درگیرش هستیم یادمون نره که این آدم میتونه یه جایی هم کمتر از اون چیزی باشه که ما تصور میکنیم. یعنی به نظرم اینو نه جنسیتی، یعنی خیلی فرد به فرد این فرآیند فرق میکنه. یعنی اگر ممکنه یک زنی مثلا ممکن بود که حالا چه فرآیند سوگواریش رو طی کرده، چه نکرده، چه نسبت، چه وسطش، همچین تجربه، همچین اتفاقی، همچین ماجرایی بفهمه که همسرش با یکی دیگه مثلا رابطه‌ای داشته و از او بچه‌ای داره و اینها، و تازه عالم آدم فهمیدن تو تلویزیون اینا عکسشون گذاشتن و اینا، خب ممکنه دیگه خیلی دنیاش فرو بریزه و خیلی تازه احساس کنه اصلا پس من هیچ چی با این آدم نداشتم، همش دروغ بود، همش. خب این اتفاقی برای این آدم این شکلی نمیفته. حالا این مقدارشم شاید چون فرانسویان دیگه کلا این کار داشتن معشوقه ممکنه برای اونا یه معنای دیگه‌ای داره تا اینجا، نمیدونم. یعنی طبیعتاً بله مسلم که بود اگه فرد دیگری بود، مرد دیگری بود، مرد بود، زن متفاوتی بود، ممکن بود اصلا این تجربه، ولی برای این فرد در این فیلم تو این موقعیت یه تأثیر شفابخشی داشت در واقع اون مواجهه، و در واقع باعث شد این آدم انگار از یه جایگاهی کنده بشه. درسته اون آدم از چشمش به نوعی بیفته، یعنی از تصویر خداگونه ایدئالش در واقع کاسته بشه، بشه یه آدمیزاد، یه آدمیزاد که حالا عاشق اینم بوده، عاشق اونم بوده و دل بزرگی داشته، و این کمکش کنه که همون چیزی که به اون ولی میگه خوب شد که من اینو دیدم، و این در واقع انگار رهاش میکنه، انگار آزادیه، انگار اینجا اتفاق میفته و بعد میتونه تازه زندگیش از اونجا دوباره شروع بشه مجدد. و اساسا اتفاقی هم که میفته توی انگار این در واقع روایت، در واقع فرآیند سوگ، یه فرآیند نوسان داره، انگار رفتن و برگشتن به این دوتا قطبه، و ترمیم زمانی شروع میشه که من لازم نباشه یکی از این دوتا قطب رو نابود کنم، یکی از این ابعاد رو نایده بگیرم یا کلا در واقع پس بزنم، یعنی هم بتونم سوگوار باشم، هم میل داشته باشم، هم خشمگین باشم، هم عاشق باشم، هم گذشته رو هم کنه، هم آینده رو. عملا فرآیند سوگ به این نقطه قرار نیست خط بشه که ما یادمون بره اون فردی که از دست رفته رو. ببینید همه ما عزیزانی داریم، همین الان در قید حیاتن هستن، ولی الان اینجا که پیش ما نیستن، کجا هستن اینجا؟ یعنی من وقتی اون آدم ممکنه یه آدمی باشه الان چون مهاجرت کرده یا فلان، یا گذشته که آدم‌ها مثلا به ویژه مهاجرت می‌کردن که دیگه اینترنتی بود نه فلانی بود، یعنی دیگه ممکن بود چند سال با هم دیگر ببینن، یه نامه یه زنگی اگر می‌شد یا نمی‌شد، ولی اون آدم تو وجود من بود دیگه، حسش می‌کردم، حسش می‌کرد. یه انیمیشن خیلی زیبایی هست به نام کوکو، نمی‌دونم اگه دیده باشین، خیلی جالبه که انگار یه دنیای مردگانه و اونجا آدم وقتی میمیرن میرن اونجا، بعد اونجا تا وقتی زندن که یه آدمی تو این دنیا اونا رو هنوز به خاطر داره. یه جمله خیلی زیبایی داره سلمان اختر، میگه ما در رؤیاهای پدر بزرگها، مادر بزرگهامون به دنیا میایم و در خاطرات نوه هامون میمیریم. دامنه بودن ما در این دنیا از جایی که کسی آرزوی بودن ما رو کرد در روز یه زمانی، تا زمانی که یه آدمی هنوز ما رو یه جای ذهنش به خاطر داره، ما تو این فضا زندگی میکنیم. خب تو این فضا وقتی هم کسی از دست دادم تو وجود من زنده است دیگه، ولی در ابتدای فرآیند سوگ وقتی منجمد میشه من ارتباطم با اون آدم رو از دست میدم، من آدمو گمش میکنم. خیلی وقتا آدم‌ها وقتی دچار سوگ میشن دیگه خاطراتی که با آدم دارن خیلی به خاطر ندارن، فقط خاطرات هولوش و مرگ درگیرشون میکنه، و خیلی وقتا خب یا از اون فرار میکنن یا دائم تو اون فقط زندگی میکنن، یا مدل جولی هستن که مثلا خب کلا همه چی رو ببر رو بذار کنار رو اینا، یا کلا سر مراسم نمیرن، هیچ کار نمیکنن، یه مدل مواجه با سوگ مونه، یا یه مدل اینه که تمام مدت تو اون فرآیند سوگواری همه چی رو مومیایی میکنن. فرض کن همین جولی تو اون خونه میمون و همه وسایل همونجوری نگه میداشت، هیچ کسی نمیذاشت به چی دست بزنه، دائم میرفت اتاق شوهرش و تو اتاق دخترش و مدام اونجوری زندگی میکرد. هر دو یه دور و یه سکه است، یعنی زندگی رو توی جای متوقف کردی و ارتباطت رو با اون آدم ها از دست دادی، اون ارتباط با آدم هایی که درون زندگی داشتن میکردن رو گم کردی. همچو چشمی که چراغش ز مقابل برود. و وقتی اونا رو گم میکنی خودتو گم میکنی، وقتی خودتو گم میکنی زندگی دیگه ادامه پیدا نمیکنه. و انتهای فیلم همینجوری که انگار دیگه برمیگرده و نه با جایگزین، نه قراره که مثلا آجان لوسیل بشه جای دخترش، اولیویه بشه جای مثلا شوهرش، نه، اصلا این زندگی دیگه است، یه زندگی دیگه برای خودش میسازه، در عین اینکه اون در واقع از اون زندگی قبلی هم تو خونه ای که آمده یادگار دخترش هست، هم تو موسیقی داره میسازه یادگار همسرش هست. جالب اسم خود اون قطعه ای که نگاه همسرش برای پایان اون سمفونی هم نوشته، اسمش اصلا ممنتوه، یعنی یادگار. و کم کم این تکه های جدا جدایی که تو در واقع صحنه که دیگه موسیقی جریان پیدا میکنه، از جایی که دیگه موسیقی، از جایی که میره و مادرش رو اونجا میبینه، از اونجا دیگه موسیقی میاد و دیگه تاریکی نیست و دیگه موسیقی جریان پیدا میکنه و بعد دیگه برمیگرده پیش اولیویو، حالا دیگه ادامه ماجرا تا انتها. و بعد آخر داستان که دیگه اون در واقع تکه هایی که میبینیم از آدمای زندگیش میبینیم، حالا از آنتوان و از هر کدوم از اینا در ساندرین و اینها، عملاً انگار اون تکه‌های وجود روانشن که راه نمادن کنار هم دیگه قرار گرفتن. بخشایی که هر کدوم گفتیم احتمالاً نمای یک بخشی از وجود و کارکرد وجودی او هستن. اینا دیگه حالا میتونن کنار او، دیگه میلش، حافظش، روابطش، واقعیت سنجیش، همه اینا کنار هم دیگه در وجود او دیگه امکان ادامه و بقا پیدا می‌کنه. و اینکه بالاخره البته در مورد کسایی که فرند سوگواری دارن طی می‌کنن دیگه، در اینایی که فریز شدن در سوگ، حالا به هر شکلی از اشکال فریز شدن، چه اونایی که در واقع تو اون در واقع اون داغس فریز شدن، چه اینایی که تو اجتناب فریز شدن، تو اینا نه دیگه امکان زندگی کردن انگار ممتنع میشه براشون. ولی خب میگم جولی یه چیزایی داشت که این نخایی داشت وصلش میکرد دیگه، شاید در واقع همون قهوه و بستنی، شاید همون آویز، شاید همون نوت، شاید همون موسیقی که هنوز میشنید انگار از اون فلوت نواز و همه اینا، همون چیزایی بود که نهایتاً انگار همین از همین روزنه ها آخرش نجات پیدا کرد دیگه. نهایتاً تو همون کافه هم بالاخره اولیوی آمد و پیداش کرد و همین که بلند شد رفت پیش لوسیل، اونجا بعد اون مثلا معشوقه رو دید و انگار به زندگی حالا دیگه اون عشق بازی که در انتها داره دیگه اون چیز اول نیست، یه تجربه ورود به زندگیه. و همینجاست که اولین بار در انتها عشق از چشمانش جاری میشه، تازه سوگواری شروع میشه اینجا و انتهای اون عشقی که میاد یه لبخندی به صورتش میاد که زندگی شروع میشه. عملا فرآیند سوگواری همون در واقع ادامه زندگی کردنه که در کل این فرآیند منجمد شده بود بر انتها، انگار این بر اساس همه فرآیندی که طی شد این یخه انگار باز میشه و این انجماده میشکنه و سوگ واقعا امکان آغاز پیدا میکنه و از اونجا در واقع زندگیش از سر گرفته میشه و در نهایت به یه آزادی جدیدی میرسه که دیگه آزادی به نه به معنای رهایی از رنج، آزادی که بتونی در عین همزیستی با رنج زندگی کنی، چون اساساً بدون رنج که اصلا زندگی متصور نیست. یه فیلم جالبی از فیلم لایتیه به نام کلیک، یه بنده خداست یه ریموت کنترلی پیدا میکنه، این ریموت کنترل امکانی داره که زندگیش هر وقت خواست بتونه بزنه جلو، بعد ازش میسته چه باحال. بعد در مثلا چه نام یه صفی واسطاده، حالا من یادم نیست فیلم رو، ولی حالا مثلا شما فرض یه صفی خیلی معطل میشه، میزنه جلو، میره سر، میرسه در یه امتحانی داره دوستان، میزنه مثلا میره روز بعد امتحان، یه عمل جراحی میخواد بکنه، میزنه میره بعد اون. خب خیلی زندگیش باحال میشه دیگه، هیچ رنجی رو اینجوری تحمل نمیکنه. این ریموت یه ویژگی داره که این خبر نداشته و اون اینه که مثلا 10 بار یا 20 بار که استفاده میکنی اتومات میشه، بعد از اون هر جایی که مشابهش رو قبلا زدی جلو خودش میزنه جلو دیگه، همه صفحه رو میزنه جلو، همه امتحانه رو میزنه جلو، همه دندون پزشکی رو میزنه، همه رو میزنه جلو. و از وقتی اتومات میشه یه امید کل زندگیش رفت و افتاد تو بستر مرگ، داره میمیره. میخواید درد رو از زندگی در بیاری، چیزی از زندگی باقی نمیمونه. یکی میگفت یه روز صبح بلنشم ببینم جای این درد نمیکنه، متوجه میشم مردم. حالا جای این، حالا شما بگید روان ما. درسته روان ما گاهی برای اینکه درد از حد تحمل ما فراتره، در واقع چه جایی رو بلاک میکنه، یه جایی رو قطع میکنه، برای که دق نکنیم، برای که مغزمون ذوب نشه. مگه میشه اتفاقای 1404 افتاد مجموعه از ابتدا تا همین الان که داریم زندگی میکنیم اینا در واقع حافظه جمعی و فردی ما اتفاق افتاده، ما داریم زندگی میکنیم چی جوری؟ مگه بدون تجزیه و فراموشی امکان پذیره؟ خب طبیعتاً برای بقا لازمه، ولی عملاً اگه این بشه رویه ثابت، اگه جوری میخواست دیگه همجوری زندگی کنه میشد مثل مامانش آخرش دیگه، مرده متحرک. نقطه مقابلش اون پیرمرده بود که در 180 سالگی آمده بود بانجی جامپینگ، یعنی زندگی داشت میکرد تا اون کاری که همه جوونی میکرد دیگه، یعنی در واقع تا دم آخر. و عملاً زندگی فقط در جهانی امکان داره که در اون جهان رنج و فقدان در کنار لذت و شور در کنار هم باشه، زیبایی و زشتیش در کنار هم باشه، بدی و خوبی آدماش هم در کنار هم آدم بپذیره. در همه نمیشه زندگی رو سوا کرد. بله با اختلال میشه، یعنی سایکوتیک بشی و بعد توی فضای سایکوتیک زندگی کنی، میتونی یکی از اینا رو انتخاب کنی، ولی اگر بخوای واقعا در جهان زندگی کنی مجبوری همه زندگی رو با هم در بر بگیری و این کار راحتی نیست. دیدیم دیگه جون دختر مردم در آمد تو فیلم تا به اون نقطه رسید، اصلا فرنده راحتی نیست و خیلی ها خب همون مسیر فرمون دیگر میگیرن میرن تا آخر و قابل فهمه، ولی عملا اگر بخوایم زندگی کنیم چاره‌ای نداریم جز این که بتونیم، یعنی آزادیه حالا به معنای واقعی که حالا کشلوفسکی بهش اشاره میکنه در واقع همینه، آزادی زیستن با رنج در کنار رنج، این در واقع رهایی واقعی شاید این گونه باشه. خیلی ممنون از توجه شما، امیدوارم که بتونیم همه ما به هم کمک کنیم و در کنار هم و با هم بتونیم زندگی کنیم. ممنون.